اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان از آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. ترکیه نزدیک به 600 پناهجوی افغان را که در شرق آن کشور به سر می‌برند در آخر هفته جاری اخراج می‌کند. مقامات وزارت داخله ترکیه با بیان این مطلب گفتند که آن شهروندان افغان از طریق ایران وارد ترکیه شدند. وزارت داخله ترکیه همچنان گفته است که پروسه اخراج 591 پناهجوی افغان در ولایت شرقی ارزورم تکمیل شده و قرار است آنان توسط یک طیاره چارتر شده بر روزهای شنبه و یکشنبه آینده به کابل انتقال بیابند. گروه های حامی حقوق پناهجویان از اقدام حکومت ترکیه انتقاد کرده گفتند که اعزام پناهجویان به کشورهای جنگ زده مثل افغانستان زندگی آنان را با خطر مواجه می کند. وزارت صحت افغانستان اعلام کرد که کمک های جهانی به سکتور صحت در این کشور در سال مالی روان از 255 میلیون دلار به 150 میلیون دلار کاهش یافته است. وزیر صحت افغانستان در مراسم تجلیل از روز جهانی صحت در کابل گفته است که کاهش کمک های جهانی و محدودیت منابع مالی در این بخش از مشکلات اساسی ارائه خدمات صحی در افغانستان محسوب می گردد. راننده یک بس کوچک در شهر مانستر آلمان بر آبرین رانده و به گفته پلیس آلمان حداقل 30 نفر کشته و حدود 30 مجروح بر جا گذاشت. پلیس آلمان گفته است که وضعیت 6 تن از مجروحین وخیم گزارش شده است. یک رسانه خبری آلمانی به نقل از پلیس آن کشور نگاشته است که راننده خود را کشته است، در حالی که هنوز هویت راننده و قربانیان این سانحه رسما اعلام نشده. مقام ها و رسانه های محلی آلمانی میگویند که تحقیقات اولیه نشان میدهد که مهاجم شهروند آلمان و دارای سابقه اختلالات روانی است. سخنگوی پلیس آلمان گفته است که روی اظهارات شاهدان عینی تحقیقات را آغاز کردند که گفتند در آن بس دو تن دیگر نیز دیده شده بود و همچنان یک شای مشکوک نیز در آن موتر پیدا شده است، اما مقامات آلمانی تا حال در این مورد جزئیات ارائه نکردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان طی اعلامیه گفته است که او از این حادثه عمیقا متاثر شده است و در عین حال والی آن شهر نیز این رویداد را وحشتناک عنوان کرده است. پلیس آلمان پس از چاشت روز شنبه به وقت آلمان در صفحه تویتر از مردم خواسته است به مرکز و ساحات تاریخی آن شهر تردد نکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از هلاکت 14 تن از بازیکنان تیم هاکی جوانان کانادا مراتب تسلیت خود را ابراز داشته و این رویداد را فاجعه غم‌انگیز خوانده و با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرد. رئیس جمهور ترامپ همچنان مراتب تسلیت را به جستن ترودو صدر اعظم کانادا طی تماس تلفنی ابراز داشته است. این در حالی است که یک بس حامل تیم هاکی جوانان کانادا با یک لاری کوچک در شام جمعه تصادم کرد که کم از کم 14 تن کشته شده است. پلیس کانادا با تایید این مطلب میگوید که در آن سانحه 14 تن دیگر مجروح شده است که وضعیت 3 تنشان وخیم خوانده شده است. در بس 28 تن به شمول راننده سوار بودند و پلیس تا هنوز هویت کشته شدگان را اعلام نکرده است. جستن ترودو صدر اعظم کانادا به خاطر آن رویداد ابراز تأسف کرده و تسلیت خود را به خانواده های ورزشکاران تیم هاکی کانادا ابراز داشته است. در جریان درگیری‌ها در امتداد سرحد غزه با اسرائیل، 9 تن به شمول یک خبرنگار و یک جوان 16 ساله به ضرب گلوله سربازان اسرائیلی کشته شدند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
وزارت صحت در منطقه غزه تحت کنترل حماس روز شنبه گفت که یاسر مرتضی، عکاس یک رسانه خبری مستقر در غزه، با وجودی که واسکت خبرنگاری را هم پوشیده بود، در درگیری روز جمعه کشته شده است. اردو اسرائیل در این رابطه نخواست ابراز نظر کند و میگوید که رویداد را بررسی می کند. به گفته وزارت صحت غزه، در اثر گلوله‌باری سربازان اسرائیلی کم از کم 491 تن هم مجروح شدند. سربازان اسرائیل علیه اعتراض کنندگان از گاز اشکاور، مرمی‌های رابری و سلاح گرم استفاده کردند تا مانع نزدیک شدن آنان به پنجره‌های سرحدی گردند. این در حالی است که سخنگوی حقوق بشر ملل متحد گفت که از سلاح گرم باید به عنوان آخرین گزینه استفاده شود و استفاده غیر مجازان ممکن به قتل عمدی غیر نظامیان منجر شود.
رسانه دولتی سوریه و فعالان مخالف حکومت اسد میگویند که نیروهای حکومتی با کمک حملات هوایی حملات تهاجمی شان را به سوی قطعه شرقی در حومه دمشق شدت بخشیدند. نیروهای گروه مخالف اسد به نام اسلام که شهرک دوما را در کنترل دارند ادعا می کنند که تمام حملات حکومت را که روز جمعه آغاز شد عقب زده و 17 سرباز سوری را کشتند. اما اردوی سوریه می گوید که در آوان پراگنی شورشان بر حومه دمشق 6 غیر نظامی کشته و بیش از 30 تن مجروح شده است. ایالت‌های آریزونا و تکساس آمریکا اعلام کرده است که در جریان این هفته 400 عضو گارد ملی را به سرحد ایالات متحده و مکزیکو اعزام می‌کنند. مقامات آریزونا و تکساس این تصمیم را پس از آن گرفتند که رئیس جمهور ایالات متحده خواستار مستقر ساختن قوای بیشتر نظامی در امتداد سرحد با مکزیکو شد. گارد ملی ایالت تکساس اعلام داشت که نیروهای اعزامی آنان با وسایل نظارتی و نیز تجهیزات سبک و متوسط هوایی مجهز خواهند بود. رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته گفته بود که میخواهد حدود 2 الی 4 هزار نیروی گارد ملی را به حمایت مرزبانان به سرحد مکزیکو و ایالات متحده اعزام کند تا جلوی مهاجرین غیرقانونی و قاچاقبران گرفته شود. و با وجود اعتراضات هزاران حامی لوئیس ده سیلوا رئیس جمهور پیشین برازیل، او خود را به پلیس تسلیم کرد تا دوران 12 سال زندان خود را آغاز کند. آقای ده سیلوا با اتهام فساد به 12 سال زندان روز جمعه محکوم شد، اما او در عوض به ساختمان دفتری رفت که سالها قبل از آنجا من حیث رهبر کارگران به فعالیت‌های سیاسی خود آغاز کرده بود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد و حالا همکارم با تقدیم گزارش این بخش برنامه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خبرهای منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. ریاست معارف ننگرهار برای افراد بازمانده از تحصیل کورس‌های سوادآموزی ایجاد کرده است. ریاست معارف ننگرهار میگوید که این کورس‌های سوادآموزی برای پیشورانی است که از تعلیم دور مانده‌اند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم ضیاءالرحمن حسرت بشنوید.
ریاست معارف ننگرهار برای افراد بازمانده از نیامت تعلیم و افرادی که هنوز به تعلیم دسترسی ندارند در مناطق شهری و روستایی کورس‌های آموزشی ایجاد کرده است. بیشتر این کورس‌ها در گذشته‌ها تنها بانید افراد ایجاد شدند که به علت نامنی‌ها و یا دوری از مکاتب به محل آموزش دسترسی نداشتند، ولی این بار ریاست معارف ننگرهار با کمک موسسات کمک کننده قادر به ایجاد ده‌ها کورس آموزشی بانید پیشواران شده است که از نیامت تعلیم دور مانده ولی شایق تعلیم هستند. حسیب الله شینواری رئیس معارف ننگرهار به صدای آمریکا گفت که در مناطق شهری و 6 ولسوالی پرامن این ولایت برای صدها تن از پیشواران چون مستریان، نجاران، فلزکاران، رانندگان و سایر کسب‌وکاران جمع 70 باب کورس سواد‌آموزی را به تازگی ایجاد کردند. وی میگوید در هر یک از این 70 کورس سواد‌آموزی در حدود 30 تن از کسب‌وکاران سواد فرا می‌گیرند.
این یک پروژه از طرف یونسکو است که با کمک های مالی یونسکو تدبیر شده. هدف این کورس‌ها این است که ما بتوانیم با مردم هم سواد آموزی کنیم و هم بتوانیم یک پیشه و یک مسلک برشان یاد بدهیم. پروژه در استوالی ساخود، شهر بیسود، کاما، خیوا و ممندره می باشد.
حسیب الله شینواری رئیس معارف ننگرهار می گوید که کورس های سواد آموزی برای کسب‌وکاران برای مدت 9 ماه ایجاد شده و قرار است این مدت کسب‌وکارانی که در آن سواد فرا می گیرند به اهدافشان برسند. در همین حال کسب‌وکاران می گویند راه‌اندازی چنین برنامه های سواد آموزی از سوی اداره معارف یک ابتکار خوب و بر وقت می باشد و از آن استقبال می کنند. نعمت‌الله یکی از شاگردان در مستری خانه در شهر جلال‌آباد است که از مدت 3 ماه به این طرف شامل کورس سواد آموزی شده، میگوید به علت مجبوریت های اقتصادی از نیامت تعلیم دور مانده، ولی اکنون در کورس های سواد آموزی برای کسب سواد کمر بسته است.
او جدول عملی می آید از طرف حکومت، ما درس می خوانیم 3 ساعت از برفیدی ما است که یاد ما میش
میفهم یک چیزی بخوانم
یک چیزی میفهم
چه خواهش دوشنو گدیم
یک سیم هم یک از کورس بی سوادیه.
کسبکاران میگویند ایجاد کورس های سواد آموزی برایشان خیلی مفید بوده و در زمان کم تاثیر آن را میبینند. احمد که در یک دکان فلزکاری در ولسوالی بهسود ننگرهار کار میکند، همه روزه 3 ساعت وقتش را به کورس سواد آموزی در محل کار خود وقف کرده است.
یک مستری یعنی درس میخواد. یک کورس به سوادی اگر ما جور کرده است.
درس یاد تا میشه؟
حالا کام لاخر خانه میتانم.
کورس های سواد آموزی برای کسبکاران در شهر جلال آباد و 6 ولسوالی نزدیک به این شهر در محل کار کسبکاران دایر شده و همه روزه معلمان ریاست معارف ننگرهار وارد محل کار آنان می شوند و به افراد محروم از تعلیم سواد می آموزند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقام های محلی بامیان میگویند که در بهار امسال برای وسعت دادن ساحات سبز این ولایت بیش از 3 میلیون اصله نهاد مثمر و غیر مثمر غرس شده است. آنان میگویند که این طرح به منظور گسترش ساحات سیاحتی بامیان، رشد اقتصادی مردم و حفاظت از محیط زیست راه اندازی شده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش میدهد.
بامیان سبز، بامیان شگوفا و زیبا شعار کمپاین سرسبزی بامیان است که اداره محلی بامیان به منظور توسعه ساحات تفریحی و سبز در این ولایت راه اندازی کرده است. ریاست حفاظت از محیط زیست بامیان می افزاید که طرح سرسبزی این ولایت برای بهبود وضعیت محیط زیست و رشد اقتصادی مردم در آینده کمک می کند. محمد ابراهیم دادفر، رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست بامیان می گوید که در نتیجه این کمپاین چند میلیون نهال در بخش های از این ولایت غرس شده است.
بر اساس طرحی که ریاست حفاظت محیط زیست هماهنگ کننده و رهبر کننده طرح بوده، ما امسال 3,300,000 از نهال تا می لحظه که شما در جریان کمپاین هستین غرق شده و کمیته ولایتی نظارت خود داشته. ما کمپاین در ولسوالی کهمرد، ولسوالی سیغان، یک آلنگ نمبر یک، نمبر دو، شیبر را اندازی کردیم و امی رقم در دیگر ولسوالی ها نیز ما کمپاین خود داریم و این کمپاین را اندازی بکنیم.
بامیان از ولایت امن و زراعتی کشور است که به گفته مقامات بیش از 80% باشندگان آن مصروف پیشه زراعت و مالداری اند. مقامات میگویند که قطع بی‌رویه جنگلات و درختان در سالهای اخیر یکی از نگرانی‌های عمده آنان است و این روند در این اواخر رو به افزایش است. محمد طاهر زهیر، والی بامیان، میگوید
در همین چند سال اخیر بیش از حد اندازه درخت زده میشه. رئیس زراعت را، رئیس محیط زیست را خنجری میکنیم که نمانین که در مجموع فعلا ما در سطح ولایت بامیان با تاسف فراوان با یک رویه و روند غیر قابل استاندارد مواجه هستیم که درخت ها زده می شود با یک روند غیر معمول. این نیال درخت های شخصی مردم رو چیکار کنیم؟ زیاد سخت بگیریم؟ خب برادر مگه شما ما را زندگی کردن نمی مانیم. در مجموع ما بسیج شویم، یک بسیج ملی، یک بسیج منطقه‌ای، بسیج ولایتی را بندازیم در سر تا سر ولایت. تانوز در چندین ولسوالی تیم رفته و در مرکز هم بسیج می شویم از ششپول الا شیدان، هیچ جای خالی از نیال نمانه.
بامیان از ولایات سیاحتی کشور است که سالانه صدها هزار سیاح داخلی از آن دیدن می کنند. مقامات می گویند که طرح سرسبزی بامیان به منظور ایجاد مکانهای مناسب برای گردشگران نیز راه اندازی شده است. ایجاد انواع باغهای مثمر یکی دیگر از طرحهای سرسبزی بامیان است. ریاست زراعت ولایت بامیان می گوید که امسال بیش از 1,000 جریب زمین زراعتی در این ولایت به باغ میوه تبدیل شده است. از سوی هم باشندگان بامیان با استقبال از این طرح نهالشانی میگویند که نهادهای زراعت و محیط زیست باید برنامه منظم را جهت حفاظت از نهالهای غرس شده روی دست گیرند. کریم حیدری و راضیه شیرزاد، دو تن از باشندگان بامیان، میگویند
ما پارسال هم یک حشر داشتیم، حشر نهالشانی، به خاطری که نمیده بین مردم رسم شوه، رواج شوه که مردم بتونن در هر جایی که ساحه خالی داره یا جایی که آب است نیال بشونن، نهالشانی برای سرسبزی دیام که منافع اقتصادی هم داره، هم برای سرسبزی خیلی مفید است که هوا رو پاک میکنه نیال. یک فضای بسیار از خاک و چیز برای خود جذب میکنه، هوای پاک و صاف که اکسیژن تولید میکنه.
رازی شیرزاد است که انسان نهالایی که شانده میشه در جوی شانده شوه که آب داشته باشه و نهالا نشوند و ازشان نگهداری شوند.
مقامات میگویند که به منظور حفاظت از نهالهای غرس شده امسال کمپاین وسیع آگاهی دهی در 8 ولسوالی بامیان راه اندازی میشود تا مردم از جنگلات و ساحات سبز بیشتر حفاظت نمایند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
از روز جهانی صحت که از سوی سازمان جهانی صحت و وزارت صحت عامه افغانستان تحت شعار صحت برای همه تجلیل شد، گرامی داشت به عمل آمد. در این مورد لیلما حبیب عظیمی مصاحبه‌ای با دکتر نجیب صافی مسئول بخش برنامه‌های سیستم صحی در سازمان جهانی صحت انجام داده که با سخنان آقای صافی در مورد تسهیلاتی که این سازمان جهانی برای دسترسی به خدمات صحی مردم افغانستان روی دست دارد آغاز می‌شود.
اگر در مجموع ببینیم وقتی که ما از صحت عمومی صحبت میکنیم، سه موضوع مشخص باید ما خوبتر بسازیم. پوشش خدمات باید زیادتر شود. اول پوشش خدمات باید زیادتر شود. دوم کیفیت خدمات باید خوبتر شود. و در مجموع امو بسته خدمات که ارزان میشه او باید سر تعریف شود و دیده شود که تا امو امراض معمول امو مملکت و منطقه و بسته خود شامل داره. دوم مسئله فاینانشل پروتکشن است یا مسئله مسئولیت مالی، یعنی هیچ کسی باید از باعث مریضی و از باعث خریدن دوا با مشکلات اقتصادی مواجه نشه. در این سه جوانب باید کار بگیره. خب در جنبه اول که عبارت پوشش بیشتر مردم حداقل در جریان هفته گذشته دارد فتما از طریق مؤسسات تطبیق کننده در حدود 400 مرکز صحی جدید در کشور، در ولایت، در نواحی دوردست ایجاد کردن. در پروسی ایجاد شدن که ایجاد چنین مراکز میتونه پوشش خدمات صحی را بالا ببره و دسترسی را خوبتر بسازه. به خاطر از اینکه مجموع خدماتی که امروز عرضه میشه که دی پی چی و دی پی چی است یا میتونه که تمام ضروریات مردم رفع بسازه، جواب ما نی. به خاطر از اینکه وقتی که دی پی چی و دی پی چی دیزاین شد در سالهای 2003 و 2005 توجه زیادتر بالای مردمی را از سال مادران بود. امراض در اینجا شامل شدن که زیادتر تصیلاتش تدایی از اون سر مردمی مادران تصیلات فاقلاده داشتن، ولی بعد هم دیده شد که امراض متعدد دیگه مثلا امراض خیر سری هم یکی از مشکلات است که امروز ما افغانا به اون مولدی هستن. اینان بحث فعلا موجود است و کمک یک تعداد همکارا همین دو بسته که ما امروز او عرضه میکنیم یا مرور میشه و بنابر شواهد موجود بین المللی و شواهد ملی در این بسته ها تغییرات بوجود خدمت که بتانن مشکلات مردم افغانستان تا اندازه زیادتر مرفوع بسازن. مسئله سوم که مسئله فاینانشل پروتکشن یا حفظ مردم مشکلات اقتصادی در جریان تدایی باید دوید مواجه نشد.
با توجه به بیانات شما در مورد تسهیلات و مواردی که روی دست گرفته شده، در مجموع سازمان جهانی صحت شعارش صحت برای همگان است، و اما افغانستان و پاکستان طور که شما میدانین تنها دو کشور هستند که هنوز با مشکل پولیو روبروستند. بر علاوه از او کدام بیماری های کتلهی دیگه هم آیا در افغانستان وجود داره که به خاطر عدم دسترسی مردم به خدمات صحی بان مواجه باشند؟
خصوصا در مورد پولیو.
بله.
حال در جریان دو سه روز گذشته هم بحثای داشتیم.
بله.
و بدبختانه تعداد واقعات بعض سبب از این میشه که در بین مردم چون اپیدمیولوژی مرض نمیفهمند یا معلومات کمتر دارند. بله. هنها چیزی را که میبینند چند واقعات و بدبختانه امسال در سال 2018 ما تافیلنه هفت واقعی مصبتی پولیو را داره.
بله.
اگر دوباره به دیگه مرض ما در نظر بگیریم، ترد انتشارشه و ریسکی که میتونه به وجود بیاره، امروز اضافه از 98% خاک افغانستان اثر پولیو برامان است. هیچ وقتی پولیو در اینجا گزارش شده نشده.
درست.
فقط 2% کمتر از 2% نواهی هستن که در اینجا هم ما وقت پولیو داشتیم داریم. در دیدان سال 2018 وم علتش متفاوت بوده. اول مسئله دسترسی بوده که ما با اون نواهی از نقطه نظر رسیدگی در مقاطع مختلف مشکل داشته نتونستیم رسیدگی کنیم. دوم مسئله ریفیوزال است یا مسئله از این که یک تعداد خانم ها یک تعداد فامیل های هستن و به شکل متداول از عقد واکسین خودداری میکنن و بدبختانه یا زیادتر کسای هستن که مهاجرین هستن که از نقاط مختلف پاکستان به افغانستان آمدن و در مناطق شخصی خواستن در کنر در یک تعداد جا به جا شدن و یا سرسخت از عقد واکسین برلوازی که خودشان ممانعت میکنن اهالی منطقه را هم تشویق میکنن که واکسین در منطقه.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
عاطف النداف وزیر معارف سوریه که در اوایل این هفته به هدف دیدار از مراکز تحصیلات اکادمیک دانشگاه های هند به دهلی سفر کرده بود، از آنها خواست تا از سوریه دیدار نموده و مؤسسات آموزشی سوریه را در ایجاد آینده بهتر سوریه کمک نمایند. او گفت که آموزش و پرورش بخشی از اولویت ها برای حکومت سوریه است. این در حالی است که جنگ 6 ساله سوریه بیش از 450 هزار نفر در آن کشور را کشته، صدها هزار نفر دیگر را زخمی و میلیون ها شهروند سوری را از خانه‌های شان بیجا کرده است و یا هم آنان را مجبور به ترک کشورشان کرده است. شرح بیشتر گزارش رویترز را از من سحر عظیمی بشنوید. عاطف النداف وزیر معارف سوریه روز جمعه 6 اپریل بیان داشت یگانه راه شکست دادن سازمان‌های جنگجو و ایدئولوژی‌های آنان در کشورهای جنگ زده آموزش و پرورش است. وزیر معارف سوریه میگوید
تنها رای شکست نیروهای قرون وسطا سازمان های دهشت افغانی یا ایدئولوژی آنها یا آموزه هایشان درباره نفرت و کشتن مردم این است که مردم سوریه با سواد شوند و با تحصیلات خود ادامه دهند.
النداف که در اوایل این هفته به هدف دیدار از مراکز تحصیلات اکادمیک دانشگاه های هند به دهلی سفر کرده بود، از آنها خواست تا از سوریه دیدار نموده و مؤسسات آموزشی سوریه را در ایجاد آینده بهتر سوریه کمک نمایند. او گفت که آموزش و پرورش بخشی از اولویت ها برای حکومت سوریه است. بنابر گزارش یونیسف 2.5 میلیون کودک پناهنده سوری در خارج از آن کشور و 2.6 میلیون بیجا شدگان داخلی دارد. تأثیرات طولانی مدت بر روی این کودکان بسیار وسیع و گسترده است. سوریه قبل از جنگ 20 هزار مکتب داشت اما فقط 11 هزار از آن قابل دسترسی است. شمار باقی مانده مکاتب قسمی و یا کاملا نابود شده و یا هم توسط نیروهای مسلح یا گروه‌های تندرو مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک سروی تازه انجام شده توسط ملل متحد که حدود 750 هزار پناهجوی سوری که در لبنان به سر میبرند در زیر خط فقر زندگی میکنند. این سروی که توسط سه اداره ملل متحد، کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان، صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان و برنامه غذایی جهان این سازمان صورت گرفته، نشان میدهد که 3/4 حصه 1 میلیون پناهجوی سوری در زیر خط فقر در لبنان به سر میبرند. بنابر گزارش سازمان بین‌المللی سیو د چیلدرن که یک سازمان بین‌المللی غیر دولتی است، در سوریه حدود 7.5 میلیون کودک در حال رشد زیست دارند که چیزی جز جنگ و درگیری را نمی‌شناسند. وزیر معارف سوریه در این رابطه چنین می‌گوید:
هدف اصلی حکومت سوریه این است که آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن مسائل دیگر و یا هر مشکلی ادامه یابد.
این سروی نشان می‌دهد که اکثر پناهجویان سوری در لبنان با مشکلات جدی مواجهند و خانواده‌های پناهجویان سوری حد اوسط 98 دلار آمریکایی در یک ماه برای امرار حیات مصرف می‌کنند که نیم این پول صرف مصارف غذا می‌شود. جنگ سوریه حال وارد هفتمین سال خود شده است. در این مدت به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، بیش از 475 هزار شهروند سوری کشته شده و در حدود 7 میلیون شهروند سوری مجبور به ترک کشورشان شدند و حدود 5 میلیون شهروند آن کشور از خانه هایشان بیجا شدند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
جف سیشنز، لوئیس آرنوالد روز جمعه پالیسی جدید ایالات متحده در برابر تحمل ناپذیری عبور غیرقانونی به خاک ایالات متحده را اعلام کرد و از تمام مجریان فدرالی در سرحدات جنوب کشور خواست تا قضیه های عبور غیرقانونی را به وزارت امنیت داخلی راجع کنند. برگردان گزارش را در این زمینه از عبدالواجد عادل بشنوید.
جف سشن، لوئیس آرنوال ایالات متحده، طی یادداشت یک صفحه‌ای خیش سارنوالان را در ایالات آریزونا، کالیفرنیا، نیومکسیکو و تکساس ترغیب کرد تا پالیسی تحمل ناپذیری را برای تمام تخطیهای مربوط به عبور غیر قانونی به خاک ایالات متحده به اجرا درآورده و گفت هرگاه برای اجرای این پالیسی به منابع جدیدی ضرورت باشد، باید این ضروریات تشخیص و برای حصول آن درخواست داده شود. رئیس جمهور دونالد ترامپ در اواخر روز جمعه فرمانی را به امضا رسانید که به اساس آن ختم پالیسی دستگیر و رها را اعلام کرد. تحت این پالیسی مهاجران غیرقانونی در زمانی که برای نتیجه تصمیم محاکمه انتظار می‌کشیدند رها می‌شدند. ترامپ پالیسی جدید خود را در زمان کمپین‌های انتخاباتی خیش در سال 2016 وعده داده بود. همچنان قبل از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر روز چهارشنبه اعلام کرده بود که محافظان ملی در سرحد با مکزیکو جهت توقف عبور مهاجران غیرقانونی از مکزیکو مستقر ساخته می شوند. او گفته است که از 2000 تا 4000 محافظ ملی در این سرحد جابجا خواهد شد تا وقتی که دیوار بین دو کشور اعمار می گردد. این محافظان در تحت فرمان حکومت فدرالی و ایالتی که در آن مستقر می شوند می باشند و باید ایالت مربوطه نیز با آن موافقت کند. ترامپ از زمان کمپاین انتخاباتی خیش نگرانی خیش را از سرازیر شدن مهاجرین غیرقانونی به ایالات متحده بیان داشته بود.
وقتی در ترامپ تاور برای بار اول کاندیدی خود را اعلام کردم و صحبت کردم، مردم گفتند که او بسیار سخت گیر است. من از بی‌عزتی زنان توسط این مهاجران صحبت کرده بودم. هرگاه این مردم بیایند، زنان به یک سطح وسیع بی‌عزت خواهند شد.
زمانی که سشن پالیسی جدید را اعلام میکرد، این موضوع را نیز تذکر داد که وزارت امنیت داخلی ایالات متحده احصایه‌هایی را به نشر سپرده است که 203% افزایش در تعداد عبور غیرقانونی به داخل سرحدات ایالات متحده از مارچ سال 2017 تا مارچ 2018 رخ داده است و تنها از فوریه تا مارچ امسال 37% در این نوع عبور افزایش رخ داده است. جف سشن، لوئیس آرنوال ایالات متحده، در بیانیه منتشره خیش افزوده است که وضع در سرحدات جنوب غربی کشور قابل قبول نیست. او گفته است که کانگرس ایالات متحده نتوانسته است قانونی را به تصویب برساند تا بتواند منافع ملی را در ارتباط با مهاجرت تامین کند. خلاهای قانونی همچنان وجود دارد و مدارک پولی را برای ایجاد دیوار بین مکزیکو و ایالات متحده تامین نکرده است. از این سبب اکنون بحران در سرحدات جنوب غربی کشور به وجود آمده است. رندی کاپس، عامل تحقیق در اینستیتوت پالیسی مهاجرتی در واشنگتن، میگوید که ازدیاد موارد دستگیری مهاجران غیرقانونی در ماه مارچ بیشتر جنبه فصلی دارد. در بهار و اوایل تابستان معمولا دستگیری ها به سبب ازدیاد مهاجران بیشتر می شود. والیان ایالات آریزونا، نیومکسیکو و تکساس از پالیسی جدید در برابر مهاجرین غیرقانونی پشتیبانی کردند. تکساس و آریزونا گفتند که هر دو ایالت مجموعا 400 محافظ را به سرحد با مکزیکو هفته آینده می فرستند. بریگ جنرال تریسی نوریس از محافظین ملی تکساس میگوید
در ظرف 72 ساعت قطعات نظامی تکساس 250 پرسنل خیش را همراه با وسایل نظارتی و سایر وسایل خواهد فرستاد.
اما والی کالیفرنیا که یک دموکرات است، هنوز تصمیم خیش را برای فرستادن پرسنل به سرحدات جنوبی با مکزیکو اعلام نکرده است.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.
آمریکا غږ